آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بده.
این صدای انقلاب اسلامی ایران.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. هنوز هم بعد از سالها یکی از خبرهای خوش مربوط به حوزه نفت، استخراج نفت از شاهانی جدید است. انگار وقتی خبری می آید که در منطقه خوزستان حفاری نفت شروع شده، دوباره چاه شماره یک مسجد سلیمان است که به ما لبخند می زند. سال گذشته ایران استخراج نفت از میدان مشترک با عراق را آغاز کرد.
چاه شماره 10 آبان الان فاصلمون تا مرز حدوداً 2300 متر بیشتر نیست که الان مجاورم هم دگل حفاری عراقی وایساده داره حفاری میکنه.
میدان مشترک نفتی بین کشور ایران و عراق هست و دکل‌هایی که ملاحظه می‌کنید دکل‌های کشور عراق هستن و این قسمت هم که ما هستیم دکل‌های کشور عزیزمون ایرانه که همه در میدان مشترک نفتی مشغول به فعالیت حفاری برای رسیدن به طلای سیاه هستن.
توی نقطه مرزی نبودیم، این دکلمو آوردیم اینجا و داریم دکلای مختلف رو میاریم داخل مرز و داریم پیشرفت میکنیم داخل این زمینه.
گرما که بالاخره تاثیر داره، ولی خب از قدیم میگن حفار مرد است و سختی‌های کار. ما هم به لطف خدا داریم این کارو انجام میدیم.
من دکلوان هستم. سطح زمین بخوای حساب کنی یه 40 متر میشه، 40 خورده میشه تا مانکی بود. در روز تقریبا اگه تریپ داشته باشیم 12 ساعت و بالا باشه. به نهار میایم پایین و برمیگردیم.
در عمق 498 متری هستیم. میدان مشترک ما هر چه زودتر به میدان نفت برسیم میتونیم از رقیبامون که در کشورهای همسایه هستن جلوتر بزنیم.
بعضی وقتا که مووینگ داریم، مووینگ یعنی جابجایی دکل. وقتی دکل تیکه تیکه کنیم از یه قسمتی به یه قسمت دیگه ببریم، اینجا لود کار خیلی شدت میگیره.
تلاشی که این پرسنل این دکل و دکل‌های اطراف ایرانی انجام میدن قطعا میتونه در موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها و بهره برداری‌های چاه‌های نفت و گاز موثر بوده باشه.
نفت بیش از 120 سال در این کشور اسم و رسمی پیدا کرده بود. نفتی که اقتصاد، سیاست و فرهنگ ما را تحت تأثیر قرار داده است. اما سوال این است که چطور توسعه ایران خود را با توسعه نفت در یک مسیر دید؟ سال 1285 شمسی ایرانی ها درگیر یک قیام بزرگ بودند تا حکومتی که برای قرنها به شخص شاه وابسته بود را کمی ترمیم کنند. انقلاب مشروطه شکل گرفت و اکثر نخبگان کشور درگیر عدلیه و مجلس و مبارزه شدند.
باید شرعیت داشته باشه، یعنی این مشروطیتی که شما آقایان می‌فرمایید باید مشروعیت داشته باشه، مثل سوقات اروپا برای ملت ایران. یعنی ما یک فکری میکنیم، یک مشروطیتی را میندازیم، دو دستی تقدیم اجنبی بشه بره به بیراه. در این صورت این دیکتاتوری سلطنتی از حکومت مشروطه‌ای که آقایان میفرمایند یک سرگردن بالاتر است.
ولی بنده اعتقاد دارم که باید شاه رو آرام آرام متقاعد کرد که زیر بار بره، نشه که خدای ناکرده خونی ریخته بشه. ما خواستمون رو اعلام میکنیم.
به شاه حالی کنید، بفهمونید که مشروطیت یکی از بدبختی های بزرگ ما نداشتن قوانین اسلامی و شرعی است ولا غیر.
اما همزمان در مناطق گرم خوزستان گروهی سخت مشغول کار بودند تا کالایی جدید پیدا کنند. رویای رسیدن به نفت در ذهن چند انگلیسی بود که با کارگران ایرانی مشغول حفاری بودند. گروهی آنها را ابله می‌خواندند، زیرا 7 سال کندند و هیچ نیافتند. اما آنها با چه انگیزه هایی کار را شروع کردند؟
اونجا ها باید باشه، نگاه کن اون بالاها.
بله، ما باید به اون بالاها بریم. هوا خیلی گرمه، نلافه کننده است. ولی خب نیازه سختیش نیازه. بیا دوست من، بیا ناامید نشو. بیا، ما به زودی به اون چیزی که میخواهیم میرسیم.
دیگه چیزی نمونه. چقدر راه مواظب اون شمه دونه باش.
روزه
روزه بیا
بیا رسیدی.
من فکر میکنم اینجا آفش شده. آره به نظر که این
طور میاد. اینجا همون مسجد سلیمانه که دنبالش میگشتی.
آره خودش. فکر میکنم به هدفمون رسیدیم.
اگه از درسی خوش شانس در نباشیم سخت خوشتر که هستیم. ما باید چیزی با ارزشتر از طلای زرد به دست بیاریم، میفهمی؟ یک جایی تو این سرزمین کوه‌ها و خاک‌ها روی دریایی از نفت شناوره.
5 سال قبل از مشروطه هنوز ناصرالدین شاه زنده بود. در روز 28 ماه مه سال 1901 برابر با 7 خرداد ماه 1280 شمسی قراردادی میان مظفرالدین شاه قاجار، امین‌السلطان، میرزا نصرالله مشیرالدوله و مهندس الممالک از ایران و آلفرد ماریوت نماینده دارسی به امضا رسید که بر اساس آن حق انحصاری اکتشاف و استخراج و پالایش نفت در سراسر ایران جز 5 ایالت شمالی هممرز روسیه به مدت 60 سال به دارسی اعطا شد. خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ معاصر، درباره این قرارداد میگوید:
چون مطابق با این قرارداد که در 18 ماده هم فکر میکنم تصویب میشه، دولت ایران این امتیاز رو به شخصی به نام ویلیام ناش به دارسی انگلیسی اعطا میکنه و با این امضای این قرارداد در واقع امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت در ایران به مدت 60 سال در اختیار این فرد قرار میدن و چند روز فقط به فاصله چند روز باقی مونده بود تا پروژه تعطیل بشه و گروهی که برای بررسی در مورد نفت ایران آمده بودن به مسجد سلیمان و قصر شیرین کار رو متوقف اعلام کرده بودن و به دنبال این بودن که برگردند از ایران. اما ظرف 1-2 روز بعدتر این چاه نفتی در واقع به نفت میرسید.
اولین بار بود که صحبت از نفت در جامعه ایران مطرح میشد و خود شاه هم نمیدانست ایران را وارد دوره‌ای جدید کرده است. دکتر زرگر استاد تاریخ است و از جزئیات پرونده نفت ایران آگاهی کامل دارد. او سالها روی اسناد کار کرده و درباره این قرارداد میگوید:
قرارداد دارسی قراردادی بود که 60 ساله بود و بنا بود که بعد از این که شرکت نفت ایران انگلیس تشکیل میشه و اینها 16% عایدی نفت به ایران پرداخت بشه و خیلی جالبه این 16% هم بعد از اینی که مالیات دولت انگلستان از در واقع درآمد خالص شرکت کسر می شد پرداخت می شد. به این صورت که فرض بگیریم که اگر 100 پوند مثلا درآمد شرکت نفت ایران انگلیس بود، اول 20% از اون رو شرکت نفت ایران انگلیس مالیات به دولت انگلستان پرداخت می کرد و بنابراین 16% ایران از 80 پوند در واقع پرداخت می شد. برای همین هم بود که در دوران مستحق زمانی که محاسبه کردن دیدن که دولت ایران با توجه به این کسر مالیات از درآمد شرکت ایران قبل از پرداخت سهم ایران حدوداً 103 میلیون پوند انگلستان دولت ایران به خزانه انگلستان مالیات پرداخت کرده بود، در حالی که اگر از 16% از کل درآمد شرکت نفت ایران و انگلیس در واقع پرداخت می شد ما یه درآمدی بیش از مثلا 100 میلیون پوند در اون زمان طی این دوران بیشتر به دولت ایران پرداخت میشد.
در روز 26 ماه مه سال 1908 برابر با 5 خرداد 1287 شمسی در ساعت 4 صبح مته حفاری در عمق 1180 پا به نفت رسید که به ارتفاع 50 متر به بالا فوران کرد و سرانجام انگلیس با یک سرمایه گذاری 400 هزار لیره‌ای پس از 8 سال موفق به اکتشاف نفت در ایران شد. دکتر نرسی قربان اقتصاددان است و درباره توسعه نفت ایران مقالات زیادی دارد. او شروع این توسعه نفتی را این گونه تحلیل می کند.
اون موقع اقتصاد ایران هم خیلی اقتصاد مشخص و محدودی بود در مورد کارهایی که انجام می شد. اقتصاد جهانی و تعامل جهانی و از این حرفا خیلی نبود. به همین دلیل اثر نفت روی اقتصاد ایران به اون معنایی که ما امروزه داریم راجعش صحبت میکنیم، من فکر کنم تا اوایل دوران رضاشاه خیلی مشهود نبود. قرارداد انحصاری بود. کل زمین‌هایی رو که در اون قرارداد قید شده بود که تمام بیشتر مساحت ایران بود برای کشف و توسعه نفت در اختیار این شرکت خارجی قرار گرفته بود. اون شرکت خارجی از نفتی که پیدا می‌کنه یه درصدی از منافعش رو به ایران بده.
بعد از 7 سال تلاش حفاری و 2 سال بحث‌های حقوقی در 14 آوریل سال 1909 کمپانی نفت انگلیس و ایران با سرمایه 2 میلیون لیره استرلینگ تشکیل شد. خبر خوش اکتشاف نفت در تاریخ ایران و انگلیس باقی ماند.
اون رمز لعنتی چی بود؟ وقت نوشتنش رسیده.
سرود داوود از آیه از مزبور 104 آیه 15 جمله سوم.
چه می گفت؟
ای زمین از حضور خداوند متزلزل شو چون او صخره ها را دریاچه آب گردان.
آره خودشه درسته.
بنویس دوست من، بنویس دارسی عزیز، در هوای مطبوع لندن نگران سرمایت مباش. ویلیام نرس درسی عزیز، با تقدیم بهترین آرزوها خوشبختم خبری را که مدت هاست در انتظارش هستید به عرض برسانم. محلی است به نام مسجد سلیمان در 90 مایلی اهواز. اوقات خوبی است، یقینا عیسی مسیح با ماست. از زبور داوود مزبور 104 آیه 15 را میخوانیم و به یاد شما هستیم. سوم جولای 1908 منتظر پاسخ هستیم. با تقدیم احترامات دبلیو رینوز و روزن کانتر. این مناسبت باید جلب گرفت دوست من.
ایران سعی کرده بود حداقل امتیازها را در قرارداد دارسی برای خود تضمین کند. در قرارداد آورده شد عمله و فعله که در تأسیسات کار می کنند باید رعیت اعلی حضرت شاهنشاه ایران باشند. در بند دیگر تأکید شد بعد از انقضای مدت معین این قرارداد تمام اسباب و امنیه و ادوات موجود به جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت ایران خواهد بود و شرکت دارسی حق هیچ گونه غرامت از این بابت نخواهد داشت. دکتر نرسی قربان استاد اقتصاد درباره بندهای این قرارداد تحلیل متفاوتی دارد.
به نظر من یکی دو تا نکته مهم توی این قرارداد بود که متاسفانه بعداً به هم خورد. نکته مهمش این بود که ته قرارداد، یعنی آخر قرارداد، وقتی که تمام میشد هر چیزی که متعلق به شرکت آنگلو پرژین آل کمپانی بود میشد متعلق به ایران، یعنی که تمام سرمایه ها گذاری هایی که کرده بود این شرکت متعلق به ایران میشد.
مفهوم اقتصاد بین الملل برای ایرانی ها موضوعی ناشناخته بود. تصور کنید در کشوری که تازه درگیر مشروطه شده و همه ساختارها به هم خورده است و درگیری‌های مسلحانه در نقاط مختلف کشور ذهن حاکمان را مشغول کرده، هیچ کس نمی‌دانست در اطراف مسجد سلیمان چه می گذرد و این شرکت جدید واقعا به قرارداد خود عمل می کند یا نه؟ این بیخبری ها کم کم کار دست قرارداد دارسی داد. دکتر زرگر معتقد است این قرارداد ابعاد پنهانی جالبی دارد که اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است.
میدونی که شرکت نفت ایران و انگلیس که تشکیل شد با 2,000,000 پوند سرمایه اولیه، خب دارسی به اندازه کافی پول نداشت، بنابراین انگلیسی ها اومدن در واقع چکار کردن؟ به همون میزان، یعنی 51% سرمایه را باز دوباره افزایش دادن و دو برابرش کردن و بعد هم دو تا پورتفولیو، یعنی دو تا در واقع فرد در هیئت مدیره شرکت گذاشتن خزانه داری انگلستان و بنابراین شد یک شرکت انگلیسی. این شرکت انگلیسی در واقع و که انگلستان بود، هر زمانی که به خطر می افتاد انگلیسی ها خودشون دخالت میکرد. جنگ جهانی دوم بودن، خودشون مناطق نفتی را اشغال کردن. در زمانی که رضا شاه لغوش کرد، خودشون دخالت کردند و یک قرارداد جدیدی را به نفع خودشون بست. زمانی که جنگ جهانی دوم منطقه در خطر گرفت، باز دوباره خودشون اومدن. مصدق باز دوباره در خطر قرار گرفت، مصدق را سرنگون کردن. بنابراین ما میتونیم از نظر سیاسی به طور کلی در خلاف منافع ایران بود و منافع ملی ایران، ولی از نظر اقتصادی اون دیگه در واقع قراردادی بود که خب به نفع انگلیسی ها بود و هر طوری که دلشون میخواست محاسبه میکردن سودشون را، بعد مالیات خودشون را برداشت میکردن و نهایتا یک درصدی هم از 16% تا 20% به دولت ایران پرداخت میکردن.
با وجود ایجاد شرکت نفت ایران و انگلیس، درآمدی از این قرارداد به سمت خزانه ایران نمی آمد. در چند سال اول ایران اعتراض کرد که پس لیره هایی که تعهد شده بود کجا می رود؟ دکتر زرگر، استاد تاریخ.
تا سال 1920 در واقع حدوداً یک سال قبل از کودتای رضا خان، هیچ پولی به ایران پرداخت نشد بابت بهره برداری که انگلیسی ها از نفت ایران کردند و بنابراین به یکی از این کارشناسانی که تشریف آورده بودند به ایران برای اجرای قرارداد 1919 مأموریت داده شد که بیاد و در واقع در رابطه با مسئله نفت که ایران به شدت ناراضی بود از اینه که انگلیسی ها دارن از نفت بهره برداری میکنن و هیچی به ایران پرداخت نمیشه، در واقع بیاد یک بررسی انجام بده. این کارشناس اعلام کرد که باید 1,000,000 لیره انگلیسی، در واقع پوند انگلیسی، به ایران پرداخت بشه و در واقع تسویه حساب بشه با ایران. از اون زمان به بعد دیگه سالانه مبلغی به ایران پرداخت میشد. این مبلغ خیلی زیاد نبود، ولی در این حال تقریبا طی 10 سال آتی به حدود 1,300,000 پوند انگلیسی در سال رسید. در سال البته که شما میدونید که در سال 1311 زمانی که تیمورتاش در واقع طی سالیان متعدد حدوداً 4 سال با انگلیسی ها با شکل نفت انگلیس مذاکره میکرد، نهایتاً رضا شاه در اون زمان طی یک جلسه ای تصمیم گرفت که قرارداد دارسی را لغو بکنه.
انگلیسی ها که ابتدا با سختی چاه شماره 1 مسجد سلیمان را حفر کردند، کم کم سودهای فراوانی نصیبشان شد. سالها بعد در مجمع عمومی سال 1917 شرکت نفتی ایران و انگلیس، رئیس کمپانی با غرور تمام گفت:
بهره برداری سالانه 4,000,000 تن نفت از چاه‌های مسجد سلیمان فقط با 4,000,000 لیره سرمایه گذاری صورت گرفته، در حالی که پیش از جنگ 2,000 چاه در میدانهای نفتی رومانی و گالیسی با صرف سرمایه معادل 40,000,000 لیره کمتر از این میزان تولید داشته.
مسئله نفت در ایران با آرامش همراه نبود. به عبارتی دولت قاجار نتوانست سود حاصله از نفت را در توسعه کشور به کار گیرد. وضعیت جهانی هم همراهی نمی کرد. شروع جنگ جهانی اول همه چیز را تغییر داد. شرکت نفت ایران و انگلیس رشد کرده بود و پالایشگاه بزرگ آبادان هم تأسیس شده بود. این سود هنگفت به جای تهران به لندن رفت تا هزینه نبردهای بزرگ متفقین را تأمین کند. خانم دکتر لیلا موسوی، پژوهشگر تاریخ، نفت را عامل موفقیت انگلیس در جنگ می داند.
در واقع اهمیت نفت از جنگ جهانی اول و دوم زمانی هست که وزیر دریاداری انگلیس تصمیم می گیره که سوخت ناودگان دریای انگلیس رو از زغال سنگ به نفت تبدیل بکنه. از اینجاست که نفت اهمیت بیشتری توی معادلات جنگی و معادلات نظام بین المللی پیدا میکنه و وجود این سوخت رایگان نفتی در ایران محل توجه قدرت‌های بزرگ به ویژه انگلیس هست و پس از اون حتی در جنگ جهانی دوم بیشتر از همه به موقعیت استراتژیک ایران توجه میکنه. اما باز هم باید بگیم که در همین دوره هم خود چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس به این نکته اذعان داره که همونطور که در جنگ جهانی اول تامین سوخت کشتی‌ها و جنگنده‌ها با منابع نفتی رایگان به ویژه منابع نفتی ایران تامین می‌شد، در جنگ جهانی دوم هم علاوه بر موقعیت استراتژیک ایران، فراوانی و ارزانی نفت هم حائز اهمیت بود. در واقع یکی از مهمترین دلایل تجاوز نیروهای نظامی بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی به خاک ایران تو در واقع در دوره جنگ جهانی دوم به غیر از موقعیت استراتژیک ایران وجود نفت بود.
دولت انگلیس در شرایط جنگ با کمک این شرکت نفتی توانست بحرانهایش را حل کند و حتی چرچیل در مجلس این کشور صحبت کرد تا دولت رسما قسمت عمده سهام را بخرد. بعد از این سیاست بود که شرکت نفت ایران و انگلیس عملا قسمتی از اموال دولت انگلیس شد. چرچیل در مجلس عوام انگلیس این گونه گفت:
دولت با پرداخت 2,200,000 پوند 52.5% از سهام شرکت نفت انگلیس در ایران را خریداری نماید و از وابستگی به نفت روسیه و آمریکا رهایی یابد. کنترل چاه‌های نفتی ایران می‌تواند به ادامه کنترل مستعمرات توسط نیروی دریایی بیانجامد و حیات و استمرار امپراتوری انگلستان در برابر دشمنان را در سال‌های آینده تضمین نماید.
قرار داده دارسی که بنا بر جبر زمان به زیان ایران بسته شده بود، حالا در عمل همان مقدار اندک سود خودش را هم برای ایران از دست داد. درآمدهای مربوط به حق امتیاز نفت که در سال 1290 مبلغ ناچیزی بود، در سال 1300 تا 1301 به رقمی معادل 583,960 پوند رسید. در سالهای 1310 تا 1311 این رقم به بیش از 1,288,000 پوند بالغ شد. اما ایران راضی نبود و زمینه‌های تغییر این قرارداد سرعت گرفت. دکتر سرگر، استاد تاریخ، از این درآمد نفتی میگوید:
شرکت نفتی ایران و انگلیس یک پدیده بود در جنوب ایران زیر سلطه انگلستان و جدای از اقتصاد تا حدودی، یعنی خیلی پیوندی با اقتصاد درونی ایران نداشت. یک دولتی در داخل دولت بود که صرفا چیکار میکرد؟ که یک سالانه مثلا یک مبلغی را به اقتصاد ایران تزریق میکرد، کارهای خودش را دیگه مستقلا انجام میداد. مثلا شرکت نفتی ایران انگلیس شرکت های مختلفی را به وجود آورده بود، پالایشگاه های مختلفی را ایجاد کرده بود، ولی درآمدی را که از اون درصدی به ایران پرداخت میکرد فقط 3 تا شرکت بودن. یکی خود شرکت نفتی ایران انگلیس بود، شرکت حفاری و اکتشاف بود و پالایش. همین، بنابراین شرکت تانکرها رو دیگه ملحوظ نکرده بود، پالایشگاهی که در دنیا ساخته بود رو ملحوظ نکرده بود. بنابراین یک درصد کمی از درآمد کل را ایران پرداخت می‌کرد.
رضا شاه به قدرت رسیده بود، خبری از جنگ جهانی نبود و اهمیت نفت هم در جهان افزایش یافته بود. اکنون زمان تغییر بود. اعتراض‌ها هم در ایران افزایش یافت تا بالاخره مذاکرات نفت شروع شد. قرار بود دارسی برای همیشه از ایران برود، اما یا قراردادی بهتری خواهد آمد تا اقتصاد را متحول کند؟ در برنامه بعد از قرارداد 1933 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران خواهیم گفت.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد می شنوید. لطفاً همراه ما باشید.
این صدای آواز احمد آقا و هم منطقه یاشه، شالیکارانی در خطه شمال ایران ما که در بیجارها به امید محصول پربرکت برای هزینه‌های سالیانه زندگیشون آوای برنجکاری سر میدن. آوای دست جمعی که در سالهای اخیر با هر تلنگری کمرمختر شنیده میشه.
دامه خبرها، واردات برنج، بنگاهداری جدید بنگاه‌های دولتی و مؤسسات مالی.
2,500,000 تن مصرف سالانه ماست، 2,000,000 تن تولید ماست، حدود 500,000 تن کسری داریم. ولی ملاحظه می‌فرمایید برای 500,000 تن کسری هست، اکثر بنگاه‌های خصوصی و حتی بنگاه‌های دولتی وارد بازار واردات برنج میشن.
قصه واردات اونم تو فصل برداشت برای شالیکاران ما سر دراز داره، در حالی که باید برنج کاران حاصل رنجشون رو بگیرن. طبق آمارها 3 برابر نیاز داخل برنج داره وارد میشه.
دولت واردات برنج رو آزاد کرد. وزارت صنعت در نامه‌ای به سازمان صنعت معدن و تجارت استان‌ها اعلام کرد واردات برنج از فردا آزاده.
چرا میدونه نفل کردن؟ بوده 300 دون دونه پیمان در بسیم بیارد بارد ایران آگره. آیا تکلیف دونه ایران چی چیه؟
و حالا احمد آقا شالیکار میانسالی که 6 دختر داره و مدافع سرسخت برنج داخلی یا به قول خودش دونه ایرانیه.
دونه ما بیتر از دونه کشور خارج هسته. دونه ایران تطبیقات نکنده، ولی دونه خارجی دونه ما دار تطبیقات کرده. آیا چرا دونه ایران چه تطبیقات نکنده؟ دونه ایران چیه؟
احمد آقایی که هم نگران هزینه های کار و زندگی خودشه و هم نگران بیکار شدن مشاغلی که به کار، محصول و زمین اون بستگی داره.
تکلیف این نامت باخدار چیشه؟ تکلیف این نامت تیشوانتا چیشه؟ تیشوانتا کسی در دینه؟ چه دیاده؟ صدفار چی جیروگم؟ پدیکولی چی جیروگم؟ خیز شست مده ترکی کردی میدن زنن نه، خیز افتاد مده ترکی کردی میدن نه، من الان درمت از کجه بایدم؟ کارگر اندرون کار کنده، پونبادار اندرون کار کنده، من صفتنی مدر کار کن به من صفتنی بربرداری کن به چهار نظر جواب هم کن به ایوب من نکنم ندارم چارت کارگر دیگه چیار بنا کنه.
موضوع مهمی است، موضوع برنج در شمال کشور. حدود 85% از میزان برنج کشور رو ما تأمین میکنیم. متاسفانه این روزها و امسال در شرایط سختی قرار دارید. جناب آقای رئیس، نمایندگان محترم، چه اتفاقی افتاده که تقریبا قیمت برنج به نصف امسال کاهش پیدا کرده؟ آیا تورم اومده پایین؟ آیا هزینه تولید اومده پایین؟ آیا افزایش بهره‌وری رو بردیم بالا؟ چه اتفاقی افتاده؟ امروز برنجکار ما در کنار انبار برنجش ناله میزند ولی کسی برنجش رو نمیخرد.
برنج ما تو انبار بردارای 600 تن مونده، نمیتونیم بفروشیم، اصلا بازار به مشتری نداره.
امروز میزان واردات برنج و همچنین قیمت برنج خارجی به مراتب ارزان‌تر از داخلی است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ در کشور 3,000,000 تن برنج نیاز داریم. 2,200,000 تن را تولید میکنیم. 800,000 تن دیگر را میتوانیم با افزایش بهره‌وری در میزان برداشت کشت در حدود 500,000 هکتار در عرض 3 سال تامین بکنیم. چرا توجه نمیکنید؟ واردات حل مشکل محصولات نیازهای غذایی کشور نیست. با فرمایشات سیاست های ابراقی مقام معظم رهبری که فرمودن ما در طی 5 ساله هفتم باید 90% محصولات غذایی کشور را تامین بکنیم.
اون چه در داخل تولید می شود از خارج وارد نشه. اینی که ما نگاه کنیم ببینیم کالاهای مصرفی ما از خوراک گرفته تا پوشاک اینا از خارج بیاد، این مایه شرمندگی است. واردات کالاهایی که در داخل